ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه برای مذاکره درباره ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی وارد قاهره شد. علی مطهری بار دیگر خواستار آزادی موسوی و کروبی و محاکمه علنی آنها شد. و دبیر کل سازمان ملل گزارش سالیانه حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم. مجله خبری این ساعت رو به مدت 15 دقیقه تقدیم میکنم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه برای مذاکره با مقام‌های مصری درباره ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری قرار است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در آنکارا و روز پیش از آن را در جده گذرانده بود. واشنگتن در حال شکل‌دهی ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق است. مصر یکی از 10 کشور عربی است که آمادگی خود را برای حضور در ائتلاف ضد خلافت اسلامی اعلام کرده است. علی مطهری نماینده مجلس بار دیگر حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را مغایر با قانون دانست. به گزارش وبسایت کلم نزدیک به میرحسین موسوی، علی مطهری در یک نشست دانشجویی گفته که اگر اتفاقی برای یکی از این افراد رخ دهد و یکی از آنها از دنیا برود، به گفته او غده چرکینی در نظام اسلام پایه‌گذاری می‌شود. آقای مطهری گفته که مصلحت اقتضا می‌کند میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر آزاد شوند و پیشنهاد داده که این سه نفر، محمود احمدی نژاد و دیگر عوامل به گفته او فتنه که سهواً یا عمدن در آن نقش داشتند، در یک دادگاه علنی محاکمه شوند. آیت الله خامنه‌ای و طرفداران حکومت جمهوری اسلامی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و معترضان را فتنه گران می‌خوانند. علی مطهری در تیر ماه به وبسایت خبر آنلاین گفته بود در دیداری که با آیت الله خامنه ای داشته، رهبر جمهوری اسلامی به او گفته که جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 در حصر خانگی هستند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در آستانه برگزاری مجمع عمومی این سازمان گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. به گزارش رویترز، بان کی‌مون در این گزارش آورده است که برخلاف وعده‌های رئیس جمهوری ایران مبنی بر مهیا کردن آزادی‌های بیشتر، ایران نتوانسته در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان پیشرفت چندانی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش به وضعیت روزنامه نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت و سانسور در فضای آنلاین می‌پردازد و می‌گوید که این عبارات و حقوق این افراد واژگانی است که هنوز در ایران به صورت عملی تعبیر نشده است. در بخشی از گزارش بان کی‌مون به بحث ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر در ایران با وجود استفاده روزافزون مسئولان از آنها نیز اشاره شده است. 42مین یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه ساعت 24 امشب 22 شهریور پرداخت خواهد شد. به گزارش ایرنا، این یارانه همچون ماه‌های گذشته به مبلغ 45500 تومان به ازای هر نفر خواهد بود و همچنین قرار شده است که یارانه فرزندان تازه متولد شده از ماه جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. در ابتدای سال 93 مردم ایران مجدداً برای درخواست یارانه ثبت نام کردند و قرار شد افرادی که استطاعت مالی دارند از این طرح چشم پوشی کنند. با این همه اعلام شد که تنها نزدیک به 2,500,000 نفر از دریافت یارانه انصراف داده و بیش از 73 میلیون تن خواهان دریافت آنند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مرداد ماه اعلام کرده بود که 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدند و از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند، اتفاقی که هنوز عملی نشده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه روز 21 شهریور در مراسم جشن روز ملی سینما اعلام کرد که با تصویب شورای فرهنگ عمومی روز سینما بار دیگر به تقویم های ایران وارد می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جنتی در جریان این مراسم که در هتل استقلال تهران برگزار شد اعلام کرده که این اتفاق با همراهی حسین شاه مرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی عملی شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که قرار است ائتلافی گسترده علیه گروه حکومت اسلامی شکل گیرد، مسئله حضور ایران در این ائتلاف با اما و اگرهایی روبروست. شاهین بشیری گزارش میدهد.
با وجود اعلام تمایل فرانسه نسبت به دعوت از ایران برای حضور در اجلاس تشکیل ائتلاف علیه ستیزجویان گروه حکومت اسلامی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که مخالف حضور ایران در این اجلاس است، چرا که به گفته وی تهران حامی رژیم بشار اسد در سوریه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که همکنون در آنکارا برای مذاکره پیرامون تشکیل ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق است، روز جمعه 21 شهریور ماه به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا خاطر جمع است که ائتلافی گسترده برای مبارزه با این شبه نظامیان تشکیل خواهد شد، اما مناسب نیست که ایران وارد این ائتلاف شود. از سوی دیگر مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در مقابل و آمریکا را ایجاد کننده گروه حکومت اسلامی توصیف کرده و بر این اساس گفته که همکاری دو کشور بر سر این گروه به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. گروه حکومت اسلامی بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و قرار است روز دوشنبه نشستی در پاریس برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده به منظور مبارزه با این گروه برگزار شود. اما دلیل اینکه هم ایران و هم آمریکا هر گونه همکاری با یکدیگر را برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی رد می‌کنند چیست؟ آن هم در حالی که هر دو کشور منافع مشترک در این زمینه دارند، زیرا مبارزه با این گروه و مسئله ثبات دولت مرکزی در عراق خواسته ی هر دو کشور است. علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
ببینید، ایران و آمریکا در مسئله داعش و مقابله با افراطگرایی سنی همسنگرند، ولی آمریکا میگه ایران از بشار حمایت کرده و حضور بشار باعث شده داعش ایجاد بشه. ایرانی‌ها میگن آقا آمریکایی که اومدن تو منطقه نیرو آزاد شده. اگر شما به تاریخ جنگ سوری توجه کنید، مهمترین عنصری که تغییر کرد و هم نوع سلاح‌ها تغییر کرد هم نوع جنگ‌ها بعد از سقوط لیبی بود. یعنی در حقیقت با حمله آمریکا به لیبی بدون اینکه مسئولیت قبول کنه در مقابل سقوط دولت قذافی و فقط 170 میلیارد دلار پول قذافی رو فریز کردن و هیچ مسئولیتی در مقابل نظم سیاسی بعد از اون انجام ندادن و الان هم به طور کلی رها کردن لیبی رو، بعد از اون بود که مسئله لیبی و رزمندگانش که حالا یا به القاعده وصل بودن یا گروه دیگه هم خودشون به سوریه اومدن و هم سلاحایی رو آوردن. ولی علی‌رغم این، آمریکا و ایران هیچ چاره‌ای ندارن. اگر بخوان به منافع استراتژیشون فکر کنن، منطقه بایستی از وجود نیروهای افراطی و تروریستی پاک بشه. ممکنه در آشکارا مانند حمله آمریکا به افغانستان ایران حمایتی نکنه، ولی به طور پنهانی امکانات لوجستیکی و اطلاعاتی داشته باشه با آمریکا برای مقابله با جریان داعش. آقای کروکر سفیر سابق آمریکا در عراق معتقد بود این همکاری باشه، ولی همکاری بیشتر از اینکه رسانه‌ای باشه باید پنهان باشه و عملی باشه برای اینکه آتویی به دست مخالفین رابطه دو کشور نده.
مخالفت آمریکا با حضور ایران در جبهه جنگ مشترک علیه گروه حکومت اسلامی در حالی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس روز جمعه از قصد فرانسه برای دعوت از تهران برای حضور در نشست پاریس خبر داد و گزارش داد که فرانسه مایل نیست ایران را از جبهه مبارزه با این گروه خارج کند. با وجود این موضع مشخص فرانسه، در این حال یک مقام فرانسوی که نخواسته نامی از وی برده شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تنها مانع در زمین زمینه دعوت از ایران موافقت شرکای فرانسه است. به گفته وی اما اجماع در این خصوص دور از دسترس نیست. در این حال در مواضع دولت ایران هم نرمش‌هایی وجود دارد. به عنوان نمونه حسن دانایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز جمعه 21 شهریور ماه اظهار داشت از آنجایی که ایران خواهان ثبات در عراق است از حضور در نشست پاریس خرسند خواهد شد. ایالات متحده آمریکا به همراه همپیمانانش در اروپا همکنون در حال تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای نابودی گروه حکومت اسلامی است و توانسته حمایت متحدان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و کشورهای عربی از این ائتلاف را به دست بیاورد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بازار حجاب در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده مسئولان نساجی در وزارت صنعت و معدن و تجارت ایران میگویند چادر مشکی در ایران تولید نمی شود. آیا این به آن معناست که ایران نیاز خود را در این زمینه از خارج از کشور تامین می کند؟ فریدون خاوند:
چادر مشکی یکی از مظاهر فرهنگی جمهوری اسلامی است، ولی ایران هنوز تکنولوژی این مظهر رو در اختیار نداره. تولیدش در این زمینه محدوده و نامرغوب هم هست و به همین دلیل مصرف کننده ایرانی رو میاره به چادر مشکی بافت ژاپن و مقداری هم کره جنوبی. میشه گفت که 95% نیاز کشور به این محصول از خارج وارد میشه. البته هر سال تولید پارچه چادر مشکی در رأس اولویت‌های صنعت نساجی ایران قرار داره، ولی عملاً کاری انجام نمی‌گیره. ورود این کالا به کشور یا به صورت مستقیم هست یا از راه امارات، و تعرفه این کالا هم خیلی پایین است، پایین‌تر از سایر محصولات نساجی تا وارداتش آسان‌تر باشه. حالا گویا به گفته یه خانم نصراللهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت و معدن و تجارت، قرار اولین واحد تولید چادر مشکی مرغوب سال آینده در شهر کرد شروع به کار بکنه. به گفته ایشان هر سال به 70 تا 75 میلیون متر پارچه چادر مشکی در ایران نیاز هست و باید کارخانه‌های دیگه‌ای ساخته بشه که ایران رو از لحاظ چادر مشکی یک زمانی خودکفا بکنه.
آقای خاوند، در حال حاضر خرید هر چادر مشکی برای مصرف کننده ایرانی چه هزینه‌ای رو در بر داره؟
قیمت چادر مشکی طبعا بستگی به کیفیت اون داره و بین 100 تا 500 هزار تومان قیمت این چادر مشکی متغیر است. 75 میلیون متر پارچه وارد شده برای چادر مشکی طبعا هزینه ارزی سنگینی رو برای کشور ایجاد میکنه. در کنار چادر مشکی سایر پوشاک وابسته به حجاب رو هم باید در نظر گرفت، از جمله شال و روسری و غیره. سایت خبری اقتصاد نیوز به تازگی حجم گردش مالی بازار حجاب در ایران رو 16 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده. این یک ارزیابی است که میشه با اون موافق بود یا نبود، ولی تردیدی نیست که در ایران هم مثل خیلی دیگر از کشورهای دنیا آداب و رسوم و فرهنگ و الزام‌ها و اجبارهای مذهبی بازار عظیمی رو به وجود میاره، از حجاب گرفته تا آداب سوگواری و ماه رمضان و سفرهای مذهبی و غذای حلال و غیره.
اما آقای خاوند، آیا این بازار به گفته شما 16 هزار میلیارد تومانی از شفافیت لازم هم برخوردار هست؟
شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند درباره راندخاران چادر مشکی. جمشید بصیری دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران از تمرکز بازرگانان وابسته به یک تشکل سیاسی خاص بر واردات پارچه مشکی صحبت کرده. بعضی منابع حساب کردند هر سال 1 میلیارد دلار به جیب وارد کنندگان پارچه مشکی ریخته میشه. کسانی بر این اساس به مافیای چادر مشکی اشاره میکنند. تایید یا تکذیب این صحبت ها طبعا نیاز به بررسی بیشتری داره.
فریدون خواند بود، کارشناس اقتصاد. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه.